بيجيش.
كويس.
صحيح مين مرازم؟ هذا مسحق أي مرازم؟ نشونيش كافية إسلامية جلد 159 حديث أول سندش محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن مرازم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام نم سند. خب بررسی سندش افراد سند بلا اشکالن تو یکیشون حرف است. محمد ابن یحیی که اون محمد ابن یحیی العطاره که خب از اجلای اصحاب امامی است، ثقتون جلیلون در بارش گفته شده علیکم السلام. ان احمد ابن محمد ابن عیسی که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه اونم از اجلای است. ان علی ابن حدید، علی ابن حدید را درباره فتحی بودنش و درباره ضعیف بودنش دو تا قول داریم از کشی و از شیخ طوس، ولی با این حال برای تصحیحش قرائن وجود داره، علاوه این که اون دو تا تضعیفه هم خودش ضعیفه، یعنی هم اعتقاد به فتحی بودنش ضعیفه، الان عرض می‌کنیم چرا، هم اعتقاد به ضعیف بودنش ضعیفه، اونم عرض و قرائنی هم برای توصیفش وجود داره، 8 نقطه قرینه برای توصیفش هست. آدرسش کافی جلد 159 حدیث اول. همه حدیثا که میخونم ولی با آخری کار میکنم، همه کافی اسلامیه رو بزنید توی شما میگید نه بزاره دارال حدیث نیستی، نه بزاره نور منگه نیستی، و کافی اسلامیه هم که میگم بیاری جلده یکا بیاری صفحه 59 تو 59 حدیث یکا ببینی تو اون صفحه حدیث یک آدرس که بهتر میشه پیداش کرد تا سرچ. سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام. از کردیم محمد ابن یحیی همون محمد ابن یحیی العطاره که از اجلاه، احمد ابن محمد ابن عیسی ها کذا، احمد ابن عیسی اشعری، ان علی ابن حدید، حالا تو علی ابن حدید داریم صحبت میکنیم تا بعد مرازم هم بگیم و سند تمام بشه. از کردم سه تا مطلب در باره علی ابن حدید باید بررسی بشه، یکی گفته گفتن فتحیه، دو تضعیفی که شیخ طوسی در باش میگه، سه ادله توصیلش. کشی متوفی 350 است. کشی از نصر ابن سباه نقل میکنه که او علی ابن حدید را، علی ابن حدید ابن حکیم را فتحی میدونه، میگه قال نصر ابن سباه علی ابن حدید ابن حکیم فتحیون من اهل الکوفه و کان ادرک رضا لسن، از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام تا قبل امام رضا را ندیده، ولی امام رضا و امام جواد را دیده. خب زمانن میگم، زمانن نه زمانش تو زمان امام رضا به دنیا اومده و بزرگ شده و یعنی تو زمان امام کاظم علیه السلام زنده نبوده، هنوز به دنیا نه خبر اشتبا در امام رضا
نه، من
نه تو طبقه اصحاب امام رضا فتحی هم نقل میکنن، واقفی رو هم نقل میکنن، چون طبقه رو میگن، منظور از اصحاب یاران و معتقدان نیست، منظور طبقه همزمانیه، مثلا شما به اون سلمان و ابو ذر میگید اصحاب صحابه پیغمبر، به ابو سفیان و معاویه هم میگید صحابه پیغمبر، کیفی نیست، قضیه زمانیه. خب این کشی، ولی خب فتحی بودنش واقعا معلوم نیست، چرا؟ به خاطر اینکه نه رجالیون قبل از کشی نه رجالیون بعد از کشی هیچ کدوم نگفتن فتحیه، یعنی مثلا احمد ابن ابی عبدالله ابن خالد برقی که متولده متوفایی 74 این 350 یعنی 70 سال قبل او میزیسته و قاعدتا دستش بیشتره، رجال برقی معروفه تو کتاب طبقات رجالش که معروفه به رجال برقی، او را تو زمره اصحاب امام رضا علیه السلام ذکر میکنه، ولی فقط میگه کوفیون، نمیگه فتحیون. این بعد از کشی هم من شیخ توسی متوفا 460 بوده و شیخ توسی هم نگفته فقط اینو بود. بله اختیار معرفت درجات کشی گفته، ولی شیخ با اینکه کشی دیده بوده ولی نگفته فتحیه.
نه فکر این نیست که بس حرف کشی چیز نباشه، کشی این
شهادت
داده بقیه هیچ
چیز
نگفتن،
پس کشی ضعیف. همین رو میخوام بگیم. بله ببین فتحی بودن یه چیزی نیست که شیخ نخواد بگه، اگه نگفته این قبول نداشته مدل من نمیدیم نیم شیخ فتحی بودن اینو قبول نداشته، قبلی که بعدی کشی بوده. عرض کنم خدمت شما احمد ابن خالد برقی هم اونم قبلی کشی بوده و طبقات رو
رجاله داشته. شیخ ابراهیم هاشم هم آورده هیچ درمیز توصیلش نمیده.
خب پس فتحی بودنی چه فتحی بودنی چه قبول نداره؟
توصیل که مهم
نداره توصیلش نمو نداره. خب توصیل ببین اگر که میدونستیم که این آقا همه یه موثقی رو میخواسته بنویسه ولی توصیق اینا ننشه، میگم آقا در باش توصیق نه چنانچه خیلی میگن یه فلان مجهوله یا مهمله و دلیل تحصیف حساب میکنن. حالا ما به خاطر اینکه مهملاتی اینا رو از راه دیگه توصیق میدونیم میگم دلیل تحصیف نیست، ولی خب واقعا وقتی ننوشته مستق موثق خب ننوشته یعنی نیست دیگه، این قبول نداشته تو شیخ نداری ما. خب تو موثق بودن بنا نداری و تو فتح بودن چرا؟ فتح بودن میخواست توصیق اوصاف بشه بنویسه، یعنی همه را اوصاف بشه ننوشه، اینه ننوشه با اینکه خودش کشی خلاصه کرده ولی با این حال نیست، این ننوشه فتحی. میدونه که کشی ننوشه فتحی ولی این ننوشه فتحی، یعنی قبول فایده تا یعنی قبول چی؟ مدرم برشه
بودون حرفش
معتبرشه عرض میکنم. خب اگه نجاشی مقدم بوده و شیخ با اینکه مؤخر بوده ننوشته فتحی، یعنی حرف نجاشی قبول نداشته، حرف کشی قبول نداشته حالا مینوشت. خیلی چیزا را خیلی اوصاف را از قول نجاشی کشی نوشتن یا مشترکم هر دو از من برای دست آوردن، ولی این با اینکه دیده کشی نوشته فتحیون این ننوشته فتحیون تو هر دوش هم تو رجالی تو در نشونیه که از مطالبی که شیخ میگه چی؟
احتمال عدم احراز هم باشه
ببین یا عدم احرازه یا احراز العدمه، بالاخره داریم میگیم شیخ فتحی بودن را قبول نداشته که ننوشته، حالا یا قبول نداشته چون احراز نکرده یا قبول نداشته چون احراز کرده که فتحی نیست اصلا.
تعارض نمی‌کنه احراز
خب حالا گوشون اصلا نیاز به این حرف ها نیست، فعلا تا اینجا رو گوش کنید که شیخ نداره، برقی که قبل از کشی بوده نداره و نجاشی هم میگه علی ابن حدید ابن حکیم مدائنی العزادی ساباتی روی عمل حسن موسی علیه السلام لهو کتابو، بعد میگه این کتابش اخبرانا عبدالله ابن شازان فلان همین میگه دو نفر این کتابی این آقا رو برای ما نفهم، یعنی جز مؤلفی نموده چون نجاشی فقط چیز آدم می‌نویسه صاحب هم کتاب می‌نویسه مؤلف بوده، سا نجاشی هم به کتابش دوتا سندم داره و هیچ ذکر هم نکرد از که روحه
نموده.
حالا صحب کنید بیما فعلا تو فتحی بودنش تضیفش شیخ کرد، شیخ توزی کرد. خب لذا یه احتمال اینه که زمانی که شیخ کتاب رو می‌نوشته این از فتحی بودنش دست برداشته، احتمال ضعیفه چون آخه برقی هم قبلش بوده او چه دادن میشه، اگه فتحی بودن علی ابن حدید را نجاشی فهمیده باشه کشی فهمیده باشه باید برقی هم فهمیده باشه، دست برداشتن هم بعیده چون شیخ طوسی و نجاشی و کشی همشون بعد مرگ او زندگی میکرد، دست برداشتنی که این خبردار شده و خبر نمید هرچند منتفی نیست و محال نیست و خبرش به گوششون نرسته، ولی خب این از این لذا خیلی فتحی بودنش مهم نیست چون اصلش هم چیزی نداره، اعتباری نداره. اقلا یه نفر گفته فتحی چهار پت گفت نگفتن فتحی یعنی فتحی نمیدوننش. این مطلب دوم تضعیفاتی هم داره.
مرحوم شیخ
چی؟ کشی بله کشی هم خب خبر نقل میکنه دیگه، کشی رواتی ها نام بده که در بارشون روایت هست، میگه که نصر ابن سباه گفته فتحیه. خب اما تضعیفش مرحوم شیخ طوسی سه جای تهذیب و استفسار اون رو ضعیف شمرد، البته سه موضعه ولی دوتاش مشترکه، ذیلی حدیثه، دوتا حدیث داره، یکی از این حدیث داره دو جا نقل میکنه و هر دو جا میگه ضعیفه و یه حدیث دومی هم هست که تو استفسار نقل. چی میگه مرحوم شیخ؟ حدیث اولش تو تهذیبه که درباره موضوعش درباره بیع طلا به نقره به صورت نسیه است. اخی یه بابی تو تهذیب مرحوم شیخ داره، باب نهی عن بیع الذهب بالفضه نسیته. خب شو بره واسه زمان داده دستش و خب کم و زیاد قبلا قطعا طلا و نقره که کم و زیاد داره، لذا چون شو بره واسه تو این حد تو این باب مرحوم شیخ طوسی چهار تا رو باید اول نقل کنه، بعد ممنوع بودن این کار، بعد آخرش پنج تا رو باید دیگه نقل کنه، بعد لابعثه این کار. وقتی یکی از روایات لابعثه روایتیه که سندش علی ابن حکیم، روایت زراره است و تو سندش علی ابن حکیمه. وقت مرحوم شیخ بعد از این نه تا روایت میره شد میکنه جمع این دو دست روایت رو بگه، تو جمع میگه و اما خبر زراره فطریق علیه علی ابن حدید و هو مضعف جدن لا یعول علی ما ینفرد به نقله، میگه این جدا ضعیفه و بر منفرداتش اعتماد نمیشه که لا یعول علی ما ینفرد به نقله. خب خبر زرارم که همون خبر یکی از اون خبرهای لابعث است که میگه لا بأس به بیع رجل الدین و نصیحتا به مئه او اقل او ازید، دینار را به مئه یا اقل یا ازید، اقل و ازید شپره باید تصاویش ده بوده یک به ده، یه دینار ده ده هم بوده، کمتر یا بیشترش هم داریم که نقود وزنشون فرق میکنه. ما را باید داریم جالبه از زمان پیغمبر را باید داریم یه گوسفند ده دینار بوده، یا یه دینار بوده ده ده هم، یا ده دینار بوده صد ده هم، نمیدونم ده بوده اون دو نه، پس یه دینار بوده. آره چون دورا اون بند خدا چیکار کرده دو دینار بود نمیدونم چه بود، ولی قیمت زمانه ما مثلا اسیری هم همین قیمت دوستان بوده، زمانه ما سوال دادم تو روایت همین قسمت قیمت دوستان، یعنی اصلا تورم از لحاظ دیناریش نبوده، از لحاظ درهمیش یه مدتی زمانه ما واقعا سلام شده 12 درهم، چون ضربی سکه فرق کرد، اصلا تورم نبوده، ضربی سکه سکه شامی اومده جا سکه عراقی و اونا سبکتر بوده. از درد میگم مثلا سوالاتی هست که ممکن صرافه کنیم سکه شامی یا علاقی فرق میکنیم، ممکن ده به دوازده بفروشیم مثلا میشه یا نمیشه، از درد زمینه رو اونجا میارم، روایت ربا که با زمینه هر این چه مالی اونجاست، اصلا ربا نیست، به تعداد که نگاه کنیم ده و دوازده هست، عددش ظاهرش رباست ولی وزناشون یکیه، ده درهم عراقی به ما اندازه یه دوازده درهم شامیه، وزنشون یکیه، ولی چون تعدادش ظاهرش رباست، یعنی از این ظاهر بازم این مدر برو و حالا کسی میخواد ربایی صد درصد بخوره، میخواد با یه قوت کفری ربایی خود داره مثلا حلال. خب وقت ایشون اینا میگه ضعیفه، بعد یه بچه حملی هم میگه، یه وقت احتمال و حاضر اخبار وجه هم مند تحویل و هو این یکونا قول همون نسیتن صفتن به دنانی لالل بری فیکونال بری و حال یه ممکن است که این روایت زراره که میگه که لابسن یبی الرجل الدینار نسیتن به نه، این نسیعه به قریب این که بین موضوع و محمول مبتدا و خبر اومده این قید موضوع باشه، الدینار نسیتن را به نهد درهم نقدن بفروشه، مثلا بیش نقده اینا را نسیه است، اینا نسیه یعنی چه؟ زنه طلبکار از میشه، دیناری در زنه را به صد درهم، خب اینم یه حمله میخواد بگید بالاخره شما به این دینار را به بیعی نسیه نمیتونه بفروشی، این دینارش در زنه بوده. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگیم که شیخ در مقام جمع روایت متعارض علی بن حکیم ضعیف شمرده و بعد برامون روایت متعارض که ضعیف شمرده حتی محملا تراشید، همین روایت شیخ تو استفسارم آورده، توی تهذیب جلد 7 صفحه 101 و تو استفسار جلد 3 صفحه 95 اونجا هم دوباره میگه و اما خبر زرارفت طریق و الیه علی ابن حدید و هو ضعیف جدن، اون تهذیب گفت مضعف جدن، میگه ضعیف جدن و لا یعول علی ما ینفرد به نقله. دوباره همون حرف هم که احتمال داره دینار ها نسیه بوده نه بین سیه بوده، اونم میگه این یه روایت که دو جا میگه ضعیف. یه روایت دیگه که موضوع روایت چیز دیگریه در استفسار میگه اونجا در باره ماء البئر در منظوهات ماء البئر و اینها، اونجا تو جلد 1 استفسار صفحه 40 میگه فاول ما فی هذا الخبر انه مرسل، خب ارسال داشت مسند ارسال داره و راوی ضعیف و هو علی بن حکیم و هازا یضعف الاحتجاج به خبره. اینم دوباره تو مقام جمع بین روایات در مقام تعارض میگه اشکالی این خبر نیست که آقا ضعیف سرد بشم علی ابن حکیمه و این با این دوتا ابنی میشه بشه استدلال کرد. خب حالا درباره این تضعیف عرض ما اینه که اولا دقت کنید که هر دوتا روایت تضعیف در مقام تعارضه و الا مرحوم شیخ در جاهای دیگه از علی ابن حکیم روایت میکند و به روایت شم عمل میکند و اشکالی هم بسند نمیگیرند. حال مرحوم شیخ این بوده که اصلا جمع های تبروی مرحوم شیخ مشهوره دیگه، میگن جمع شیخ تو استفسار چون کتاب استفسار رو برای روایت متعارض نمیشه، حالا تو تحذیر هم جمع داره با ولی خصوصی روایت متعارضه تو استفسار رو وقتی شیخ به جمع میرسد هر گونه جمعی که به ذهن شریفش میرسیده را میگفته، حتی جمعی بدونشون. خب بعض از جمعاشون هم تضعیف هایی تو این روایت بودست که در این روایت در این شخص یا این سند در جای عادی بدون تعارض شیخ اشکال نمی کرد بلکه به روایت عمل میکنه، اما تو مقام تعارض تضعیف های مثلا چیزی را گل میکنه. یه نکته هم اضافه بکنین، پس نکته اولی که تضعیف در مقام چی بوده، نکته دوم این که شیخ تو کتاب رجالش دوبار نام علی ابن حکیم رو میبره، یه بار در خلال اصحاب امام رضا رو که بیان میکنه اونجا میگه علی ابن حدید رجال توسی داره میگه ما علی ابن حدید ابن حکیم کوفیون مولا العزم و کان منزله و من شعه به مدار هیچی هیچ. و یه بارم در ذیل اصحاب امام جواد علیه السلام نام میگه اونجا خوشه فقط میگه علی ابن حدید ابن حکیم هیچ دیگه، نه توضیح نه تضعیف نه توصیف هیچ. لذا تو کتاب رجالششون تضعیفش نمیکنه که محل تضعیف و توصیفه، تو کتاب حدیثش یا فقهش تضعیف هنگام تعارض میکنه، هنگام جمعی بین روایات میکنه. لذا دلیل این تضعیف معلوم نیست، حالا یه احتمالی بعدم میدیم ها، ولی دلیلش معلوم نیست. تو رجال اعلام نکرده دلیلی چیه، آخه ضعف عقیدتیه ضعف ضبطه ضعفش چیه که شما بگوی این ضعیف. سالسن عرض کردیم در موارد متعدد شیخ از اون نقل کرده و برایتش هم معلوم برایتش هم عمل کرده، پس در غیر مقام تعارض احادیث معتبر میگه. از اینا نتیجه میگیریم که شیخ این که منفردات علی ابن حدید ابن حکیم را اونم در مقام تعارض که ما یه منفرداتی داریم که معارضه از شیعه داشته باشد، یه منفرداتی داریم که خب شیعه هم نه لحش نه لحش هیچی نه نکرد جفتش جز منفرداتی، ولی منفرداتی که معارضه شیعی دارد را اینا را نمی کنه، این اینجور تضعیف و عقیدتی خواهد احتمال میکنم احتمال داره شیخ فتحی بودن و قبول نداشته ولی مستمسکی برای تضعیف هنگام تعارض قرارش داده، گفته بالاخره این شبهه فتحیت توش هست، اگه قبول داشت تو رجالش میگفت ها؟ یا همه جا میگفت، همه جا میگفت این آقا فتحیه، ولی همون فتحی بودن کشی را اینجا وقتی نیاز داشته نیاز انگام تعارض بود چون قافیه تنگاهیه رحمت الله علیه نه قافیه خب بالاخره احتیاطه دیگه، شما تو موقع وقتی دو تا دست روایت بالاخره ولو اخبار الاجنبی تخییر. خب ولی دوران بین کنه تخییر رو خرید این عیبو داره و نداره، به خاطر این احتیاط هم میگه فلانی ضعیفه، نه اینکه کلا ضعیفه، تو مقام تعارض به نسبه ضعیفه. لذا این تضعیف شیخ هم تضعیف علی ابن حدیث حساب نمیشه. خیلی هم احتمال میده این ششمون فتحی بودنه اینه. چرا؟ چون فقط هنگام تعارض ماین فردی مقابل دار را میگه، منفرداتی که مقابلش این هم از تضعیف شیخ. ببین ما یه حرفی داریم که تضعیف و تعدیل، یعنی جر و تعدیل دیگه تعارض کنه کدوم مقدمه. خب اون حرف معمولا میگن جر مقدمه، ولی به شرطی که یه جری درست حسابی باشه، تضعیف تعدیل درست حسابی. خب آخه جرش درست حسابی نیست، ما الان داریم همین رو تضعیفاش، تضعیفای متقنی نیست. خودی فتحی بودنشا بین علمای رجالی که با این آقا دسترسی دارن به شرح حال نوشتن، یه نفر فقط نوشته قبل از اون رجال داریم ننوشته، بعد از من دوتا رجال داریم ننوشته، علامه هلی به بعد هم یعنی رجالای متأخر هم که فتحی بودن نوشتن به نقل از کشی نوشتن، کسی مستقل لر از خودش ننوشته فتحی رو. این چهار تا مهم هم که این چهار تا ننوشته اسم اینا بردن. این برقی شیخ طوسی اسمش رو برده، اوصافش هم تو یه جا گفته ولی فتحی بوده میشه.
این تعدیل هم
حساب نه نه تعدیل حساب نمیشه، تضعیفش ضعیف میشه، فتحی بودنش کم اعتبار میشه. پس وقتی ببینید شما یه وقتی هم بین جرح و تعدیل اول باید چیز کنی، اول این جرحش رو بس حسابیه، تعدیلش رو بس حسابیه، یه وقتا یه جور تعمیل تعدیل و کلمات ضعیف داره. خب بین تعدیلی به این ضعیفی که مثلا یه مدت جزئیه و این که آقا کذابون هم بعد وهن عقیدتی بهش کردن، هم وهن ضرب کردن، هم وهن کذب کردن، خب دیگه این تعدیل باید اصلا تعارض داره که بگم تعارض جرا تعدیل، این جرا مقدمه تعدیل بذار
اینجا که اصلا ما تعدیل نداریم، یه تضعیف مضاعف
حالا تعدیل باشه همین گفتم مطلب سومونه قرائن توثیقش، ما الان 9 تا قرینه بعد توثیق میگیم، ولی بدونید این ضعف و این قدر وزن داره. حالا ببینید با اون 9 تا میتونه معارضه بکنه بذارید تو ترازو یا نمیتونه. درسته مبناشون اینها اینطوری بوده، ولی خب خودی معلوم مصنف اینجا نشسته میگه اما خبر زرا رفت طریق و الیه ضعیفون لان راویه علی ابن حدید ابن حکیم و هو مضعفون جد، یعنی داره سندش میکنه.
در مقام تعارض بود جایی که تمیزید
به حدیثش عمل کرده، عمل کردنش خیلی خوب. پس اگر این راوی ضعیفی بوده که میتونست سند رو به هم بزنه در همه حالات، تو جاهای دیگه هم میگفت ولی نگفته.
نه اینجا کتاب محور و اینها بوده، اینجا میخوام بگم عمل کردنش دلیل برای قبول داشته.
خیلی میگه درسته عمل کردنش، ما نمیخوام بگم چون عمل کرده ثقه است. سلام علیکم من میخوام بگم اون ضعفی که آخر شیخ همیشه متشکرم شیخ همیشه وثوق صدوری داره، به وثوق صدور عمل میکنه، ولی چرا جاهای ضعف را دلیل می حساب میکنه؟ این که یه جایی حساب میکنه یه جایی حساب نمیکنه من بشه که اون ضعفش ضعف جدی نبوده، و الا تو همه این وسوق صدوری ها مثل نوادر دیگه، نوادر میگن آقا این من به معتبر ولی این بیسا یکی نه، یعنی تو همون من که در این وسوق صدوری افراد خارج میکنه. شیخ هم کارو کرده تو مکتب وسوق صدوری این فرد خارج کرده، ما نه به مکتب به وسوق صدوری بودن این شیخ ضرر میزنه این کار، نه اونجایی که طرف ها استثناء کرده مخالفتی داره با اون. ولی اگر طرف اینطور بود که عیبش اساسی بود مثل ابن ولید و شیخ صدو و خود شیخ و نجاشی که اون 21 یا کلن استثناء کردن، ایشون هم علی ابن علی ابن حکیم و کلن استثناء کرد، نه اینکه یه جا عمل کنه یه جا نه، تازه اون یه جا که عمل نمی کنه دم میدونیم هنگام تعارضه، میدونیم در جمع بینه
کجا؟
کجا؟
که تعارضه
حضورش به اون حدیثی که ایشون توشه، نه به خاطر این که این راوی ضعیف داخل،
نه اتفاقا دقیقا به خاطر همین
تعارض است که وصول،
نه در مقام تعارض اون وقت کوچکترین بی‌اعتمادی بزرگ میشه. این اعتماد، این بی‌اعتمادی اونقدر کوچیک بوده که ارزش نوشتن تو کتاب رجال شیخا نداشته. ارزش این که روایتی که بی معارضه است از کار بندازه به اونقدر قوی نبوده. ولی هیچی هم نیست وقتی در مقابل یه روایتی دیگه‌ای قرار میگیره که اون روایت کاملا بی‌عیبه، ولی این همین یه عیب کوچیکا داره، این برجسته میشه. و در با توجه به اینکه مبنای شیخ امینی تخییریه دیگه، روایات تو هم تعارض قاعده تخییره، خوب میفهمیم که مسئله در روان هم به این تعیین تخییر بوده براش. و اینجا چون وقت مخیرم اینا میگیرم، مخیرم اونا میگیرم، این اون ضعف کوچیکم نداره اینا میگیرم. وقت اینجا تو در مقام در روان هم به این تعیین تخییر، در درمان هم به این تعیین تخییر، تعیین ها لازم نیست تعیین های ثابت محقق قطعی باشن، احتمال و ترجیح هم حتی منجزه مرجعه. خب اما مطلب سوم مهمه که قرائنی برای توثیقش وجود داره. سه تا از کتب توثیقات عامه ایشون توی اون کتب هست، یکی کامل و زیارات، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و یکی هم نوادر الحکمه. خب کامل و زیارات که واضحه من و ما خوی هم اول قبول داشتن بعد من تا یه نامه ای دادن به چی، ولی تفسیر علی ابن ابراهیم و نوادر الحکمه را حتی من و ما خوی تا آخرم قبول داشتن. این دوتا توصیف عامه را نظرشون هم بوده. ولی مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم دو دسته است، یعنی یه چیزی توش هست که احتمال میدن بعضیش یکی دیگه نوشته. وقت بعضی علمای دوران اومدن روایاتی که یقین داره تفسیر علی ابن ابراهیم را جداگونه نوشتن، روایاتی که مال اون نفر دومه را جدا، و این علی ابن حکیم تو هر دو تاشه، یعنی هم تو اون قسمتی مخصوص اختصاصی علی ابن ابراهیم هست، هم تو اون قسمتی که احتمال میدن را یه دیگه باشه. چی؟ یه نفر دیگه ساره من اسمش رو شد. خب میخوام بگم یعنی این تو هر دو تاش هست، تو اون قسمت اختصاصی علی ابن ابراهیم هست. مطلب تفسیر علی ابن ابراهیم که میدونید ابن ولید تو توثیقش کرده، ولی چند تا رسالت صدوق توثیق ابن ولید رو تایید کرده، شیخ طوسی تایید کرده، نجاشی هم تایید کرده. این چهار تا شهادت رو نوادر الحکمه هست که نوادر رو بکنه. نه نه تفسیر نه نوادر بخن تفسیر نه دیگه استثنایی رو نوادر مانی نوادر رو نوادر چهار تا توثیق وجود داره. صدو ابن ولید و شاگردش صدو و شیخ و نجاشی، حتی این سه تا حرف ابن ولید رو تایید کردن، اونا مثل به ابن ولید شد. این سه تا
یه
قسمتش
اتفاقیه، تفسیر.
آره تفسیر اون قسمت اولش که مال علی می، بعضی میگن کل تفسیر یه وزن داره، بعضی میگن نه دو دست است و ما دست اولش رو قبول داریم. این آقا تو همون دست اول هم هست، تو دست دوم هم نه نه اون اختلافه، اختلافی نیست به این معنی که اون کسی که قبول نداره هیچ توثیق عامه‌ای رو قبول نداره. ولی میخوام بگم مرحوم خوی قبول دارن تو این یکی قبولم، این تفسیر علی ابن ابراهیم و نوادر الحکمه رو مرحوم خوی به اونم توصیف عامه قبول دارن، کامل و زیارتم اول قبول داشتن بعد انکار کردن. چون این مرحوم خوی جزء متوسطین رو به تشدید در علم رجال، جزء متشددین نیست، بسیار سختگیر نیست، سختگیره. یعنی توصیفات عامه را بعضیشا قبول داره، من جمله تفسیر و نوادر ایشون هم قبول داره. حتی خب ما کار نهیم به قبول داشتن یه نفر ها، ما خود شهادت علی ابن ابراهیم، خود شهادت این چهار نفر رو نوادر را معتبر میدونیم. ولی میخوام بگم یعنی اعتبارشون حدیه که بعضی از رجالیون سخیر هم بهش اعتماد دارن. چنانچه مثلا ما میگم آقا اسناد کافی را مرحوم ناینی گفته، خب مرحوم ناینی که فرمایششون شهادت حساب نمیشه که قرینه است، مؤیده، برای اینکه این حرف حرفی من در آوردی نیست، نه که علمای بزرگی هم بهش اعتقاد داشته. سوم آقا محمد ابن ابی عمر از او نقل کرده، یه حدیثه که این حدیث رو تو کافی نقل شده، ابن ابی عمر جلیل ابن دراج نقل میکنه، ولی شیخ تو تهذیب و تو استفسارش ابن ابی عمر از علی ابن حدید از جلیل ابن دراج، یعنی با واسطه تو سند شیخ علی ابن حکیم بین ابن ابی عمر و جلیل قرار داره، نه قرار داره تو کاف، تو پل نیست، حالا نیست که خب کلینی سندی که داره از علی ابن ابراهیم، آخه علی ابن ابراهیم وقتی از سند به حدیث ابن ابی عمر داره، علی ابن حکیم توش نیست، ولی حسین ابن سعید اهوازی سندی که به روایات جمیل داره، علی ابن ابی عمر و علی ابن حکیم و جمیل توش هست، اشکال نداره. یعنی اینکه دو راوی نقل میکنن با دو تا سند، این یه سند یه راوی دو جا دو یه روایت دو جور نقل میکنه، خب یکیش درسته. بالاخره علی ابن ابراهیم وقتی نقل میکنه از جمیل، از ابن عمر از جمیل، یا این وسط علی ابن حکیم هست یا نیست، بالاخره یکیش غلطه ها. ولی اینجا نه، دو نفر حسین ابن سعید روایتش به جمیل، توش علی ابن حدید هست، علی ابن ابراهیم روایتش به جمیل، علی ابن حدید توشید. لذا حالا ما به کدوم عدده مثلن به نقلی تهذیب، به این که این روایت تهذیب دو بار یه روایته با، ولی دو جا تو تهذیب اومده، تو دو جا شیخ آورده، یکیش تو تهذیب، یکی تو استفسار. تهذیب جلد 7 صفحه 276 حدیث 7 و استفسار جلد 3 صفحه 159 حدیث 1. سند اینه: الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابه عن احد امام. متنش رو کاری نداریم، سندش هم کاری نداریم که مرسل هم هم، ولی ابن ابی عمر از این آقا نقل میکنه، چون سند وقت ابن ابی عمر باشه، ابن ابی عمر مرسلات و مستنداتش حجته، این جز مشایخ ثلاثه است که لا یوروی و لا یورسه الا هم سند.
هم طبقش درست میشنم؟ طبقه
ایمه
که مال زمان امام رضا بود،
جواد بود. خب
ابن
امام
از جمعی که از
شایده
مثلا
امام صادقه مکازمه، یکی این دو تا عمرشون زیاد باشه
حله.
شما برش
گفتید که اصلا زمان امام
کازم
زنده نبود، متولد هم نشده.
بله بگم یکی از جمعیل و ابن ابو عمره که سنشون زیاد باشه حله، جز محمدین باشن مشکلی نیست. علاوه این که اشکالی سندی کافی هم بخاطر این نیست که ابن ابو عمر وقتی برای اون سند میگفته این یک چیز ذکر نکرد، مرسلات ابن ابو عمر رو جد، یعنی چون حتی اگه طبقش نخوره میگیم، حتی اگر
علی سنده اشتباه
نه، آخه اون کسی که هست کرده ابن ابو عمره، ما ابن ابو عمره میدونیم دستش چیه، از علمایی بوده.
این سندی که علی مکرم توشه اشتباه،
چرا؟
اگه طبقش نخوره؟
نه طبقش چرا نخوره، اونی که توش هست که ابن ابی عمر از علی ابن حدید در جمعی اشکال نداره، یعنی ابن ابی عمر خودش جزء اصحاب اجماعی درجه 3 است، یعنی اصحاب امام جواد به بعده، از این آقا از جمعی، جمعی هم جزء اصحاب امام صادق علیه السلام. شما تو اونی که علی ابن حدید نیست اشکال کنید که ابن ابی عمر نکنه نه جمیلا ندیده باشه، اشکال اینه، اگه اینم اشکال باشه ابن ابی عمرش اشکال نداره، بله با واسطه بوده راستش نقل نکرده، طوری نیست، برای ابن ابی عمر اشکال نداره. خب اینم مال این دوتا حدیث، یعنی راه چهارم که محمد ابن ابی عمر یه روایت در کتب الوعظش نقل کرده. توصیق پنجم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری 681 روایت از اون نقل میکنه، و احمد ابن محمد ابن عیسی اونیه که خالد احمد ابن خالد بغی از قم به خاطر نقل از ضعف بیرون کرد، لذا یکی از کسانی که لا یوروی الا ان ثقت ایشونه، خاطر همین سیرش ها که در واقعش گفتن احمد ابن محمد ابن عیسی لا یوروی الا ان ثقت، جز اصحاب اجماع نیست مثلا
زمانش،
حالا اون مستقیما با واسطه مشکل نداره. نه احمد ابن محمد ابن عیسی من رو واسه بررسی نکردم، ولی ازش نقل میکنه زمنه نه ندیدم، ولی خب سند که بهش داشته باشه چیز نیست، اون بحث نقل از ضعفا و نقل احمد ابن محمد ابن عیسی تا آخر سنده میگنده، مثل اصحاب اجماع
رو همین اصلا هم برگشت و خالد بعدی اومد باید بیترشن شکر کرد. چرا اونجا بحث بود که مستقیم نمون کنی یا غیر مستقیم بگن چه بسید که آقایی با واسطه از دارو نمون
خب با واسطه از دارو نمون
بسید قبول کرد با... پس اگه خودشان
باید
به
عدم
نفع
از دارفاست مزدود بدون واسطه هست؟ نه خیلی با واسطه از ضعفان نفع میکنه. پس خالد حرجی بهش نیست، احمد ابن محمد خالد حرجی بهش نیست، یعنی او ضعف نداره.
در حالی که اگه احمد ابن محمد این روزنش باشه که باید کل سند غیر ضعیف
باشه. بله کل سند باید غیر ضعیف باشه، ولی مشکل احمد ابن خالد نیست که بیرونش کنی. اگر افرادی بعدی ضعیفن شما اینا نباید بیرونش کنی. شد؟ اما ممکنه مبناشون بودش که کل سند باید ضعیف نباشه. اما چرا خالده بیرون کنم وقتی یه نفری که خالد ازش نقل کرده ضعیفه؟ چرا من خالده بهش چیز کنم ایراد بگیرم؟ اون که مستقیم من نقل کرده از ضعیفی. ولی احمد ابن احمد سارا میگن کل سند را مثل ابن ابی عمر کل سند توسه کن. و اصحاب اجماع، اصحاب اجماع دو قوله، یه میگن فقط واسطه اول، یعنی شخص اول، میگن تا آخر سند اجمعات الاصابع لا تصحیح ما یسته ها انها اولا، نه توثیق من یروی ان واسق بودن راوی اول که نیست، تصحیح ما یسته همه چه. عرض میکنم ببین نقل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری یکی از راه های توثیقه، چون مبناش این بوده که لا یروی الا عن ثقه. کیا میگن منظور دونه؟ نمیدونم، من خودم معتقدم، ولی بگردید توش این تحقیق زد که همه افراد چیز کننده اونا لا یروی ولا یرسلن مثل اصحاب اجماع. اصحاب اجماع لا یروون الا عن ثقه، مرسلاتشون حالا توش حرف هست، ولی احمد ابن عیسی کل سند رو میگن دلیل بر توثیق میتونه بشه. خب ما به اونان به ساقت نمیگیریم، ولی ما قدر نمیگیریم. چرا؟ وقتی یکی هم کامل، هم نوادر، هم تفسیر، هم احمد ابن عیسی، اونم اینقدر زیاد، همچی کسی نمیاد 680 روایت از ضعیف نقل کنه. ممکنه حالا یکی دوتا نقل کنه، ولی 680 روایت نقل کنه که این توشه قطعا معلوم میشه که قبولش
داشته، اعتماد به کتاب داشته دیگه گفته.
آقا ما که احمد ابن محمد ابن عیسی را نمیدونیم که لایروی الا ان کتاب موثق کرد، لایروی الا ان شخص ثقه. احمد ابن خالده به خاطری که نقل از کتابی ضعیف نکرد بیرون کرد، که خاطری که نقل از اشخاص ضعیف کرد. این که مبنای فقهی فقها تو عمل به احادیث وثوق صدوری بوده، این به این معنی نیست که اشخاص را هیچ اعتنایی نمی کردن، که لذا تو اصحاب اجماع میگن اشخاص توثیق میشه، لذا میگن لا یور و الا ان لا یرسل الا ان ثقه، یعنی شخص کار به سند ندارن، که یعنی شخص هایی که این حرف چیز اصلا همه موثق. خب یکیش اقوا قرین نشونه، ولی مبناش هم میدونیم، مبناش هم میدونیم که این آقا همچنان که حدیث صحیح و موثق و معتبر مثل احادیث آدم ها ضعف اصلا نقل هم نمی کرده. این حدیث صحیح و معتبر میدونه یعنی تو عمل، ولی نه تو نقل. خیلی ها اصلا به یه وقت عمل نمی کنه و نقلش میکنه، این آقا نقل هم نمی کرده و یکی دیگرم که نقل که می کرده رو بیرون کرده از کن پدیدش کرده. این هم واقعا نیست، عقیدش این بوده که اون رو بیرون کرده و ما عقیدش رو قبل داریم و طبق این عقیدش این عمل هم حتی انجام داده. شد؟ ما تنها دلیلمون باید که این مبناشی بوده است، اون عمل نی مبناش رو از جای دیگه سراغ داریم، اون عمل هم استحکام این مبنا است. خب ششم، عجلا ازش زیاد نقل میکنن، نقل عجلا خودش یکی از قرائن توثیق شخصه، مثل حسین ابن سعید اهوازی که 93 روایت ازش نقل، یا سعد ابن عبدالله قومی که او هم از او زیاد نقل، و یه عده دیگه که حالا اسمشون رو زیاد نقل. هفتم و هشتم و نهم سه تا روایته که در شأنش هست، یه روایت صحیح السنده تو کافی، و دو تا روایت هم ضعیف السند کشی نکرده و تو هر سه تاش امام معصوم علیه السلام قول علی ابن حکم رو معتبر دونسته، به این معنا که تو یکیش حضرت قول علی ابن حکم رو نقل کردن، علی ابن حدید، علی ابن حدید ابن حکم، آره یعنی علی ابن حکم به جدش نسته، علی ابن حدید ابن حکم، حکیم روایت حکیم، حدید ابن حکیم خوندم اول دیگه سمیدرم، علی ابن حدید ابن حکیم، حکم نه حکیم، علی ابن حکمه یکی دیگه است. خب ببینید روایت بخونیم، روایت کلینی که سندش هم مصححه، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، که مصحح به خاطر سهله ولی الان میگیم چرا مصحح، عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار عن ابی علی ابن راشد، میبینی سند یه دو گفتم به خاطر سهل ابن زیاد ضعیفه، ولی اولا که تو سهل خیلی هم شیخ باید میگه الان رو فس سهل سهل، یعنی نمیشه به سهل نمیشه ایراد، از مشایخ کلینی بوده و از اساتید کلینی بوده، کلینی از زیاد نگم کنه، لذا نمیشه گفت سهل سقه نبوده، لذا همین سند موجود بتونه صحیح باشه. اما علاوه بر اینکه کلینی، ببینید کلینی میگه از سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار، کلینی به جمیع کتب و روایات علی ابن مهزیار چند تا سند صحیح داره، چند تا سند داره، یکیش اینه، یکیش هم یه سند صحیحی دیگه ای هست که به واسطه همیری و سعد ابن عبدالله نقل کرده، لذا این روایت هم سندش که گفتم صحیحه یا مصحح، این روایت مصحح هست ولی به اعتبار سند دیگری که کلینی به جمعی روایت علی ابن مهزیار داره صحیح هست. حالا روایت چیه؟ کافی جلد 3 صفحه 374، باب الصلات خلف من لا یقتدا به، حدیث 5 جلد 374 حدیث 5 باب الصلات و خلف من لا یقتدا به. راوی علی ابن علی راشد میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، معلومه که این ابی جعفر ثانیه، این از طبقش معلومه که امام باقر نیست، در علی ابن حدید داره سوال میکنه که علی ابن حدید اصحاب امام رضاست، پس ابی جعفر هم حتما امام جواد علیه السلام. قلت لابی جعفر علیه السلام که آقا ان موالی که قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا، موالی شما با هم اختلاف دارن، یه دعت وای شما ابن حکم، حالا این رو ببینید زمان امام جواده ها هشام ابن حکم اصحاب امام صادقه، اصحابش هم میگه یه دعت وای هشام، یه دعت وای یونس، یه دعت وای فلانی هم. من حالا به همشون هم اصلا مقلدین هم حزب اونا حزب اونا همشون نما هستن چون شیعه هم، ان موالی که قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا، فقال لا تصل الا خلف من تسقوا بدینه، ممکنه یا که آقای خودش سقط ولی اصحاب و اتباعش نه، ما یه جور تو عراق دیدیم که میشه بگن یا فلانی وسط پس همه نمیستن یا الله یا مثلا چی یا فوقش مینوستن یا ابا عبدالله یا حسین یا مهدی، ولی نمیشن یا فلانی، اسم مرجع تقدیمشون رو نمیشته بودن که در این حد بودنش بلا که تو چی خطابش بکنن یا فلان است. یا آقای میگفت که اینها گفتم چرا خونه در از اینجا فروخت، یه طلبه ای بود ما باش رفیق بودیم گاهی نرفتیم، اما گفت خونه اون فروختیم رفتیم مثلا اون طرف نجف، گفتم چرا، گفت اینا همشون طرف داره اینا آقا و اینا فلان پدرها خدا میدونن پسرها ایسا، هیچکی نمیتونه در باره این پدر مثلا به اینا حرف بزنه، اینقدر این دوتا پدر و پسر معتبر میدونن که اون وقت اسم اون پدر نوشتن یا فلان روی پرچم، خب همچه عقیده خودمون آقا این اینجوری نیست، ولی خب یکی مثل حضرت عیسی دیگه یه دیگه اومدن گفتن خداست، خدا من روز قیامت خود عیسی را توبیخ میکنه که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی مثلا، خب میگه نه لا تو صله الا خلف من تصدق و بدونه، ثم قال ولی موالن، اینه دو جور میشه خونده، من الان دارم نقل الان مجلسی را میخونم و وافی را، ولی موالن ازت فرمودن که خب من یه موانی درسته درمونم دارم، چرا خوش سر اونا نماز نمیخونه؟ راوی میاد چیز میکنه، این وسط مثلا میاد میخواد بگه این موالی کیا، میگه فقل تو اصحابو، میگه اومدم بگم که این موالی اصحاب یونسن مثلا یا اصحاب هشامن یا کی یکی هن، حضرت حرف منو قطع کرد نگذاش من ادامه بدم. فقال مبادرا قبلا استتم ذکرهم، قبل از که من اسمشون رو بیارم، فقال مبادرا لا، نه خیر اینا که تو میگی نیست، فقال مبادرا لا. بعد از اتفاق بودن یعمرو که علی ابن حدید به حاضر، اینه بود از علی ابن حدید بپرس، خیلی خوب پیداست تقیه بوده با که حتی حضرت اسم و موالی خودشون رو خودشون نمیارن، میگن برو از علی ابن حدید بپرس، او بهت میگه او حاضر ما یعمرو که بهی علی ابن حدید. یعنی دقیقا حضرت دارن هم راوی یا به او ارجاع میدن، هم قولش دارن تایید میکنن، یعنی حرف همون است که علی ابن حدید بگه، برو از اون بپرس، او میگه که به اصحابی چی اقتدا بکنه. بعد میگه که طرف میگه فقلتون نعم، چشم میرم از اون بپرسم، که خودم خواستم نام ببرم، گفتن نه. اینا علی ابن حدید میگه، گفتم چشم من میرم بپرسم. این روایت صحیح السند و داله بر جلالت قدر و توثیق او و قبول قولش. اون دو تا روایت کشی هم تو همین مضمونه، ولی این نیست. مثلا روایت اولش تو کشی تو ترجمه هشام ابن حکم از امام جواد علیه السلام نقل میکنه و این طوره، میگه که قال جوئل تو فداک، راوی به امام باقر علیه السلام فرمود که جوئل تو فداک، قد اختلف اصحابنا فاصلی خلف اصحاب هشام ابن حکم، اصحاب مختلفن، من پشت سر اصحاب هشام ابن حکم نماز بخونم یا نخونم؟ قال علیک به علی ابن حدید قلتو فآخذو به قوله، برم حرفش گوش کنم هرچی گفت، حضرتم بودن که نه. فلقیتو علی ابن حدید فقلتو له نسلی خلف اصحابش هم نکرم، پرسیدم ازش سوال نماز بخونیم، قال الله، به من گفت نه پرسید این نماز 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 نه اصحابش هم، یه از علی ابن حدید پرسیدم که پشتر اصحابش هم نماز بخونم، از امام پرسید پشتر اصحابش هم نماز بخونم، از حتم بودن برو از علی ابن حدید بپرس، گفت هرچی گفت گوش کنم، از حتم بودن بله. میگه رفتم ازش پرسیدم پشتر اصحابش هم نماز بخونم، علی ابن حدید گفت نه که نخون.
برای چی؟
اصحابش فاسد بودن دیگه. حالا ببین چند تا احتمال داره، خب این شاکه هازا ناصر و نابل سانه و شهست سال صد سال فاصله بوده هشام اصحابمون صادقه، الان زمانه ما جواده، از میکنم دارم میگم اون آقایی که پدری که اینا خدا میدوننش خودش یکی از علما بوده، مرده، حالا که مرده اینا دربارش دارن قلوب میکنن مثل یا الله یا مهدی یا حسین میگن یا فلان، ولی خب این که تضعیف خودش نیست که، اینا بعدش این کارو کردن، یا مسیح یا که عیسی رو خدا میدونن که تضعیف عیسانی، بعد یا این کارو کردن یونس هم هاکزا. حالا یونس که رحمت الله علیه زمان حیاتش هم توش خیلی اختلاف بوده، یعنی زمان حیاتش هم علما اختلاف داشتن و خیلیشون یونس اصلا قبول نداشت. اون اصلا روایتی بعده این فعلا روایتی نه، این ترجمه هشام ابن حکم. روایت دومی که کشی داره اینا تو ترجمه یونس ابن عبدالرحمن داره، توی این نسخه رجال آن وقت هم اون شد نفرد این شد و صلی اللہ محمد الله حرف توش زیاده. بله آخه یونس فتاوایی هم که داره، فتاوایی خلاف مثلا مشهور شیعه زیاد داره، معبانه عبانه دفتر بگیر.